الله الرحمن الرحيم. بعد از این که دانستیم که راه شناخت واقعیت منحصر به حس نیست و ما یک وسیله دیگری به نام عقل داریم، این مسئله مطرح میشه که آیا عقل اصالت داره یا حس؟ اصالت عقل و حس گاهی در تصورات مطرح میشه و گاهی در تصدیقات. این است که ما بحث را جدا جدا مطرح میکنیم، یکی این که آیا در تصورات عقل اصالت داره یا حس، و دیگری این که در تصدیقات کدوم اصیله. اما در باب تصورات اصالت حس و عقل سه معنا میتونه داشته باشه. یه معنا این است که آیا غیر از مدرکات حسی ادراک دیگری داریم و نیروی خاص دیگری که اون ادراک را درک بکنه یا نه. این همون بحثیست که ازش فارغ شدیم و اثبات کردیم که بله، ادراک دیگری، نوع ادراک دیگری داریم که متعلق به کلیات و مدرکش هم نیروی خاصیست به نام عقل. معنای دیگری که اصالت حس و عقل میتونه داشته باشه اینه که بعد از فراغ از این که یک نوع ادراک خاص به نام ادراک عقلی داریم، آیا این همون ادراک حسی تغییر شکل داده است یا نه نوع ادراک مستقلی است. اگر کسی قائل بشه که همون ادراک حسی تغییر قیافه میده و به شکل ادراک عقلی در میاد، به حسب این معنا میشه اصالت الحسی. و اگر قائل باشه به این که عقل یک نوع مستقلی از ادراک داره، این میشه اصالت العقلی در تصورات به این معنایی که الان عرض کرده. معنای سومی ممکنه داشته باشه اصالت حس و عقل و این است که آیا ادراک حسی اعتبار و ارزش بیشتری دارد یا ادراک عقلی. راجع به معنای اول که ما دیگه بحثی نداریم، چون قائلیم به این که ادراک عقلی داریم و ادراک عقلی غیر از ادراک حسی است. بحث مهم درباره معنای دومه که آیا ادراکات عقلی همون ادراکات حسی دستکاری شده هستند و کار عقل همینه که یک ادراکاتی را از حس دریافت میکنه، دستکاریش میکنه، خصوصیاتش را حذف میکنه، تجرید میکنه، اون وقت میشه ادراک عقلی. و یا این که نه، ادراک عقلی یک نوع ادراک مستقلی است. حالا به عنوان تشبیه معقول به محسوس، برای اینکه فرق این دوتا قول روشن بشه، در محسوسات گاهی هست که یک شیئی تبدیل میشه به یک شیئ دیگری. منظور از تبدیل شدن اینه که در وجود دوم دیگه اون وجود اولی به عینه باقی نیست. مثلا فرض کنید چوب را نجار میتراشه و به شکل صندلی در میاره. در اینجا میگیم چوب تغییر شکل پیدا کرده، شده صندلی، تبدیل شده به صندلی. گویی که ماده چوب هنوز محفوظ است در صندلی، ولی وقتی صندلی به وجود آمد دیگه چوب سر جای خودش نیست، همون چوب است که صورتش تغییر پیدا کرده و حالا شده صندلی. یا صندلی داریم یا چوب. منظور از چوب که میگیم یعنی اون چوب نتراشیده اولی. تخته بفرمایید، یا تخته داریم یا صندلی. وقتی تخته بریده شد به شکل صندلی در اومد، دیگه تخته نداریم، تبدیل شد به صندلی. آیا ادراک عقلی اینجوری است که ما یه ادراک حسی داریم، یه تغییراتی درش پیدا میشه به شکل ادراک عقلی در میاد که دیگه اون ادراک حسی از بین میره و تبدیل میشه به ادراک عقلی به خاطر اینکه دستکاری میشه، درش تصرفاتی میشه، یا نه؟ رابطه بین ادراک حسی و ادراک عقلی مثل رابطه بین شیء خارجی و صورت حسی است. ما وقتی نگاه میکنیم و در جلو روی خودمون جسمی را میبینیم، خود اون جسم تبدیل به ادراک نمیشه. نه اینکه جسم خارجی شکلش تغییر میکنه به صورت ادراک حسی در میاد، نه، یه شیء خارجی باید باشه تا ما ازش صورت بگیریم. وجود اون شرط است، مؤثر است در پیدایش صورت ادراکی، ولی اینطور نیست که خود وجود خارجی تبدیل بشه به ادراک حسی. در نظریه دوم این است که ادراک حسی شرط است یا ممکن است شرط باشد برای ادراک عقلی، نه اینکه خودش تبدیل بشه به ادراک عقلی. و رابطه بین این دوتا مثل رابطه بین شیء خارجی و صورت حسی است، که انه ادراک عقلی یک انعکاس خاصی است، یک ادراکی است که تعلق میگیره که انه به اون صورت حسی. این مسئله در بین فلاسفه غربی جای مهمی را داره و به طور کلی میشه گفت که فلاسفه غربی به دو دسته حسی و عقلی تشکیل تقسیم میشن، اصالت الحسی ها و اصالت العقلی ها. اونهایی که قائل به اصالت الحس هستن میگن ادراک حسی است که تبدیل به ادراک عقلی میشه، عقل خودش ادراک مستقلی نداره. اونهایی که اصالت العقلی هستن میگن نه، ادراک حسی سر جای خودش، عقل برای خودش ادراکی داره، یا اصلا احتیاجی نداره به ادراک حسی، و یا اینکه وجود ادراک حسی شرطی است برای اینکه عقل بتواند در ظرف خودش، در عالم خودش ادراک عقلی داشته باشد. جواب ما چیه؟ ما انواع ادراکات عقلی را جداگانه بررسی میکنیم، ببینیم آیا اینها از دستکاری و تغییر شکل ادراکات حسی ممکنه به دست بیان یا نه. این یک راه هست برای اینکه بفهمیم که ادراک حسی است که تبدیل میشه به ادراک عقلی، یا عقل مستقلن خودش ادراکی داره. ایده های ادراک عقلی را با ادراک حسی بسنجیم، ببینیم اینا قابل تبدیل به هم هستند یا نه. گفتیم اگر چیزی تبدیل بشه به یه شیء دیگری، به اون صورت اولی باقی نمیمونه، تغییر شکل پیدا میکنیم. پس وقتی تغییر شکل داد و به صورت جدید در آمد، دیگه در شکل اولش نباید موجود باشه. ببینیم آیا ممکن است ما یک ادراک حسی برامون پیدا بشه، همراه با او یک ادراک عقلی هم موجود باشه، بدون اینکه هیچ ضرری به ادراک حسی بزنیم، یا نه این ممکن نیست. از نظر عقلی هیچ مانعی نداره که ما در همون زمانی که ادراک حسی داریم مفهوم کلی از همون نوع را هم درک بکنیم. زید و عمرو را ببینیم و همراه با مشاهده این دو فرد یا سه فرد مفهوم کلی انسان را هم درک بکنیم. پس این شاهد است بر این که نه اینکه ادراکات حسی است که تبدیل شده به این، اگه تبدیل شده بود که اونا دیگه نباید باقی بمونه، به اون شکل خاصش که نباید باقی بمونه، در صورتی که این ادراک حسی به همون شکل حسی خودش با مشخصاتش با ویژگی‌هاش موجوده. چگونه مشخصاتش داره؟ چگونه مشخصاتی داره؟ ادراک حسی مشخصش این بود که قابل صدق بر غیر از یک فرد نیست، صورتیست جزئی، ادراکیست شخصی. ما الان زید را که داریم میبینیم و اون صورتش را درک میکنیم، این صورت بر هیچ انسان دیگری قابل انطباق نیست. همراه این عقل ما مفهوم انسان را درک میکنه که بر افراد بی‌نهایت قابل صدق. پس معلوم میشه دو نوع ادراک با هم تحقق داره، هیچ کدام هم تبدیل به دیگری نشده. بله، تنها چیزی که ممکن است بپذیریم به عنوان موجبه جزئیه که حالا بعد حسابشو میرسیم، این است که بگیم ادراک حسی شرط هست برای تحقق ادراک عقلی، که اگر ادراک حسی به طور کلی نباشد، ادراک عقلی که متعلق به اون نوع ادراک حسی است تحقق پیدا نمی کنه. این را ممکن است بپذیریم، ولی هنوز به حسابش نرسیدیم، بعد رسیدگی خواهیم کرد که آیا این شرط عمومیت داره یا در بعضی جاهاست و به چه صورتی. یه راه دیگه هم گفتیم هست برای اینکه ببینیم ادراکات عقلی از تبدیل صورت ادراکات حسی به وجود میان یا نه. این راه باید ما انواع ادراکات عقلی را جداگانه بررسی کنیم. یک نوع ادراکات عقلی ما معقولات ثانیه منطقی بود. مفهوم کلی، مفهوم عرض کنم نوع، جنس و امثال اینا، ذاتی، عرضی، این مفاهیم که از معقولات ثانیه منطقی هستند، ببینیم میشه از دستکاری ادراکات حسی به دست بیان یا نه. در صورتی میتونیم بگیم اینها از تغییر شکل ادراکات جزئی به دست آمدن که قابل صدق بر اشیاء خارجی باشند. ادراک حسی تعلق میگیره به یک شیء خارجی. اگر مفهوم کلی داشته باشیم که به شیء خارجی اصلا حمل نمیشه، قابل هم به شیء خارجی نیست، چگونه میتونیم بگیم یه ادراک جزئی تبدیل شده به این ادراک؟ هیچ رابطه ای نداره. من صورت زید را درک میکنم، بعد میگم که یه مفهوم میگیرم، من میگیرم مفهوم کلی، مفهوم ذاتی، عرضی، این دوتا چه ربطی به هم داره؟ صورت زید ما چه کارش بکنیم که مفهوم نوع بشه؟ یا مثلا درختی را که ما در خارج می‌بینیم این چیکارش بکنیم که بشه مفهوم نوع یا مفهوم جنس؟ مفهوم نوع نه مفهوم درخت که نوع است، نوع به حمل اولی میخوام مفهوم منطقی ازش در بیاد، مفهوم ذاتی. ما چیزی در خارج به نام ذاتی نداریم. معقولات ثانیه منطقی مصداقشون امور ذهنیه هستن، در خارج عروضشون که خارجی نیست، هیچی اتصابشون هم خارجی نیست. چیزی که در خارج متصف به کلیت بشود نداریم. معروض اینا امور ذهنی هستن، موصوف اینا امور ذهنی هستن. و چگونه ما میتونیم بگیم از ادراکات جزئی و حسی معقولات ثانیه منطقی با دستکاری با تجرید دست میاد؟ شما هزاری صورت زید را تجریدش بکنید مفهوم کلی توش در نمیاد. بله مفهوم انسان ممکنه توش در بیاد از تجرید، اما مفهوم کلی، کلی منطقی از تجرید صورت زید به دست نمیاد. مفهوم ذاتی، مفهوم عرضی، این مفاهیم از تجرید هیچ صورت جزئی به دست نمیاد. پس معقولات ثانیه منطقی از راه تجرید حسیات به دست نیامدن. یه مفاهیمی هستن که عقل مستقلن خودش درک میکنه، از خارج نگرفت. بیاییم سراغ معقولات ثانیه فلسفی. مفاهیمی مثل وجوب، امکان، علیت، معلولیت، بالقوه، بالفعل، امثال اینا که در فلسفه بحث میشه ازش، گفتیم اینها موصوف خارجی دارن اما ما به ازاء خارجی ندارن. خب چیزی که ما به ازاء خارجی ندارد، ما چگونه میتونیم اینو از ادراکات جزئی متعلق به خارجیات به دست بیاریم؟ باز این همونی که درباره من معقولات ثانیه منطقی گفتیم، با البته وضوح کمتری در اینجا صادقه. اونجا خیلی روشن بود مفاهیم منطقی اصلاً موصوفش هم در ذهن بود، جای توهم این نبود که از تجرید ادراکات جزئی به دست بیاد. در معقولات ثانیه فلسفی به اون وضوح نیست، برای اینکه موصوف خارجی دارن اقلا. ولی خب حالا رابطه این مفهوم را با یه شیء خارجی شما ملاحظه کنید. ببینید آیا وقتی صورت زید در ذهن شما منعکس میشه، هر چه به این صورت ور برید مفهوم علیت توش در میاد؟ کوچیکش کنید، بزرگش کنید، تجریدش کنید، تعمیمش کنید، هر کاری دلتون میخواد، مفهوم علیت توش در نمیاد. یا مفهوم معلولیت، یا بالفعل، یا بالقوه. تا شما یک جهت خاصی را خودتون ملاحظه نکنید و از راه مقایسات و ملاحظات ذهنی چیزی را در نظر نگیرید، مفهوم علیت پیدا نمیشید. هزار سال شما زید و عمر و بکر و میلیاردها انسان را تماشا کنید، اگر به ذهن یه نوع فعالیتی نکنه، هیچ وقت نه معلول علت، مفهوم علت تو ذهن شما به وجود میاد، نه مفهوم معلول. همیشه مفهوم زید است و کلیش همیشه انسان، هیچ چی دیگه پیدا نمیشه. پس برای پیدایش معقولات ثانیه منطقی فلسفی، در اینجا هم ذهن باید خودش مایه بگذاره، یک ملاحظه خاصی باید بکنه، یک مقایسه خاصی باید خودش انجام بده تا این مفهوم رو به دست بیاره. پس اینم از تجرید ادراکات حسی به دست نیامده. میمونه معقولات اولا یا مفاهیم ماهوی. مفاهیم ماهوی رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یکی مفاهیم ماهوی که مصداق جزئیش را ما در خارج میتوانیم حس کنیم، مفهوم کلی داریم که در خارج مصداق جزئی داره و اون مصداق جزئی را میتوانیم با حس درک کنیم. مثل چی؟ مثل مفهوم سفیدی، سیاهی، شیرینی، ترشی، گرمی، سردی و امثال اینا، چیزهایی که حس ما میتونه اونا را درک بکنه. چشم رنگها را میبینه، گوش صداها را میشنوه، لامسه نرمی و درشتی را درک میکنه. این چیزهایی با حس درک میشه. سیاهی در خارج مصداق دارد، سفیدی همینطور. این یه دسته از مفاهیم ماهوی است، یه دسته از مفاهیم ماهوی است که در خارج نمیشه با حس درکش کرد. ماهیت هست، معقول اوله، ولی مصداق خارجیش رو با حس نمیشه درک کرد. اینا هم به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته اونهایی هستند که ما در نفس خودمون با علم حضوری میابیم، مثل مفهوم محبت. مفهوم محبت یه مفهوم کلیست، مصداق هم داره در خارج، مابزای خارجی داره. این مصداق خارجی را میشه درک کرد اما نه با حس. یک حالت نفسانی است که با علم حضوری درک میشه. آیا میتونیم بگیم که یه ادراک حسی داشتیم، نه علم حضوری که به اون حالت نفسانیمون داریم، که اون ادراک حسی را وقتی دستکاریش میکنیم، تجرید و تعمیمش میکنیم، مفهوم محبت بیشتر میاد؟ تا ما اون حالت روانی خودمون را عیاناً در خودمون نیابیم، مفهوم محبت نمیتونیم درک کنیم. چی؟ ربطی به ادراک حسی نداره. ادراک حسی باید حواس من، اندام‌های حسی من با شیء خارجی تماس پیدا کنه، تأثیر پیدا کنه. در اثر این تأثیر و تأثیرات عصبی ادراکی برای من حاصل بشه. ما میگیم ادراک حسی. مفهوم محبت اینجوری پیدا نشده. یه حالت روانی من پیدا کردم. حالا شما فرض کنید برای پیدایش این حالت روانی 100 تا عامل مادی باشه، اما اونی که من درک میکنم به نام محبت که اون عوامل نیست. اونی که من درک میکنم این حالت خودم، این حالت خودم رو با حس درک میکنم. چشم میبینه، گوش میشنه به صداشو، بو داره که بو بکشم، اثر حسی نداره. پس مفهوم محبت را من از چیزی گرفتم که با علم حضوری یافتم. آیا میشه بگن این از راه تجرید حسیات به دست اومده؟ چنین مفاهیم ماهوی هم که از تجرید حسیات نمیشه بگن به دست اومده. یک نوع دیگه از همین مفاهیم ماهوی داریم که در خارج خودش حس نمیشه ولی میدانیم هست از راه برهان. گویی که گاهی خیال میکنیم که خودشو درک میکنیم، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم خود این مفهوم را با حس نمییابیم. مثل مفهوم جسم، ما چیز حسی که جسم شناس باشد نداریم. دست من، لامسه من سردی و گرمی درک میکنه یا نرمی و زبری درک میکنه؟ وقتی دستمو میذارم روی میز، اون چرا دست من درک میکنه چیزهایی مربوط به لامسه، همه از قبیل اعراضه. چیزی به نام جسم دست من درک نمیکنه. جسم یعنی اون جوهر دو ابعاد ثلاثه. لامسه که اینجور چیزا درک نمی کنه. لامسه گرمی و سردی درک می کنه، نرمی درک می کنه. چشم من چی درک میکنه؟ رنگ ها رو میبینه. وقتی من نگاه میکنم روی میز رنگ سیاه میبینم. چشم من جسم نمیبینه. و همینطور سایر اندام های حسی. پس مفهوم جسم از کجا به دست اومده؟ آیا رنگ سیاهی را من وقتی میبینم تجریدش که میکنم مفهوم جسم توش در میاد؟ نه، اون سفتی که دست من درک میکنه اون را وقتی تجریدش میکنم مفهوم جسم توش در میاد؟ نه، اون مفهوم میشه سفتی، مفهوم سفتی. شکل خاصی که من میبینم اون مفهوم جسم است؟ نه، اونم شکل مستطیله، اون شکل هندسی است. جسم معناش غیر از مستطیله. پس این مفهوم از کجا به دست اومده؟ هر چه هست از حس به دست اومده. ممکنه 10 تا ادراک حسی شرط پیدایش این مفهوم باشه، اما خود اون مفهوم با دستکاری مفهوم جسم نمیشه. پس در این چیزهایی که مصداق حسی ما به ازای حسی نداره، چه اصلا قابل ادراک حسی نباشه، یعنی از سنخ امور مادی نباشه، امور معنوی، امور مجرد باشه، و چه مصداق مادی داشته باشه ولی ادراک حسی من به اون مصداق تعلق نمیگیره، به اعراضش تعلق میگیره. هر کدوم از اینها باشه مفهومش از راه حس و تجرید حسیات به دست نیامده. اون یکی از تجرید مشاهدات حضوری به دست اومده، اگه تجرید صحیح باشه بگین، و این یکی هم از یه راه دیگری که حالا بعد باید برسیم بهش که از چه راهی به دست اومده. اجمالا میتونیم بگیم از ترکیب چند تا دیگه مفهوم به دست اومده که حالا خود اون مفاهیم ممکن است معقولات ثانیه منطقی باشه، ممکن است معقولات اولا باشه، ممکنه ترکیبی از معقولات اولا و ثانیه باشه. خب فقط یک قسم باقی میمونه در بین همه انواع معقولاتی که داریم، یک قسم باقی میمونه که جای این هست که کسی بگه از تبدیل حسیات به وجود آمده، و اون نوع مفهوم ماهوی است که ما به ازای حسی یعنی قابل ادراک با حس دارد، مثل مفهوم شیرینی، مفهوم سفیدی. این ما به ازای حسی داره، در خارج چیزی هست که حس من بهش نائل میشه و مصداق همین مفهومم هم هست، همین رنگی که روی عمامه آقایونه. خب آیا این مفهوم از راه تجرید حسیات به دست اومده یا نه؟ در اینجا جایی که این دوتا مفهوم هر دو با هم قابل درکند، یعنی برمیگردیم به اون برهان اولی، در اینجا اون دیگه بررسی های ما نمیتونه خودش کافی باشه برای اینکه آیا این از اون نوع به دست آمده یا نه. در اینجا فقط از این راه میتونیم بگیم که این نوع ادراک غیر از اون ادراک است، برای اینکه این خاصیت قابل انطباق بر کثیرین دارد، اونها نداره، ولی همراه او میتواند وجود داشته باشه، پس تبدیل از او هم نشده. پس نتیجه اون که هیچ یک از ادراکات کلی از تبدیل و تغییر شکل ادراکات حسی به دست نمیاد. خب اینجا یک سوال دیگه ممکنه مطرح بشه و اون اینه که آیا ممکن است که ادراک عقلی احتیاج به ادراک حسی داشته باشه یا نه ادراک عقلی هیچ احتیاجی به ادراک حسی نداره، یا مختلفه، بعضی جاها ممکن احتیاج داشته باشه، بعضی جاها ممکن احتیاج نداشته باشه. جواب ما از این سوال این است که بعضی از ادراکات حسی به بعضی از ادراکات عقلی به ادراکات حسی به عنوان شرط و زمینه تحقق ادراک عقلی نیازمند هست، و اون همین قسم اخیری است که گفتیم. یعنی اون ادراک عقلی که مصداق حسی داشته باشد، ما به ازای خارجی داشته باشد و اون ما به ازا هم قابل درک با حس باشد، برای تحققش نیازمندیم به یک ادراک حسی ثابتی. تا ما رنگ سفیدی را در خارج نبینیم، مفهوم سفیدی نمیتونیم یعنیش. اینجاست که من فقط حسن فقط علما، یعنی اون علمی که از راه همون حس به دست میاد، مفهوم کلی که باید از راه ادراک حسی به دست بیاد که همین نوع خاصی است که گفتم، برای تحققش نیازمند به سابقه ادراک حسی هست. اما سایر اقسام چنین نیازی را ندارند. چگونه؟ اونهایی که از راه مصداقشون امور نفسانی هستند یا با علم حضوری درک میشن، مثل همون مفهوم محبت و نفرت و کراهت و اینا، همینطور معقولات ثانیه فلسفی و منطقی، اینا ممکن از علوم حضوری گرفته بشن. ما وجود را، وجود خودمون را میابیم، مفهوم وجود ازش میگیریم. وجود خودمون را با علم حضوری میابیم، مفهوم وجود ازش میگیریم. مفهوم عدم را، یه حالتی را قبلا میافتیم در خودمون، حالا نمیابیم، مفهوم عدم را ازش میگیریم. احتیاج نداره به اینکه چیزی را با چشم ببینیم. یک یافته حضوری در خودمون باشه، میتونیم مفاهیمی ازش بگیریم. رابطه اراده را با نفس میسنجیم، میبینیم اراده نیازمند به نفس است. با دیدگاه های مختلف مفهوم علت و معلول، جوهر و عرض، امثال اینا رو میگیریم. هیچ احتیاج به ادراک حسی هم نداریم. پس برای انتزاع معقولات ثانیه فلسفی و منطقی هم احتیاجی به حس نداریم. بله، گاهی جاها حس مقدمه است برای پیدایش یه مفهومی، تا از اون مفهوم ما مفهوم دیگری انتزاع کنیم. مثلا ما وقتی بخوایم بگیم مفهوم سفید کلی است، کلی را بخوایم از سفید انتزاع کنیم، سفید را باید از خارج بگیم، باید حس ما رنگ سفیدی را دیده باشید تا مفهوم کلی سفیدی در ذهن ما منعکس بشه، اون وقت ما بتونیم مفهوم کل سفیدی را ملاحظه کنیم و ازش مفهوم کلی انتزاع کنیم. به این صورت به چند واسطه ممکنه احتیاج بشوشیم، حالا یک واسطه یا چند واسطه فرق نمی کنه، ولی مستقیما معقولات ثانیه منطقی احتیاجی به حس ندارن. همینطور معقولات ثانیه فلسفی و همینطور اون مفاهیم ماهوی که مصداقشون حسی نیست، مثل مفهوم نفس. نفس چجور مفهومیست؟ نفس مفهوم ماهویست دیگه، نفس ماهیتون کذا. جوهران متعلقون بالماده، جوهران روحانیون متعلقون بالماده، مثلا مفهوم ماهویست، نفس ماهیت داره دیگه، خلافاً به شیخ الاشراق. یا حالات نفسانی، کیفیات نفسانی، اینا ماهیت هستن، کیف نفسانی هستن دیگه، از مقوله کیفن ماهیت هستن. اما این را از حس نگرفتیم. حس به اون معنایی که یعنی اندام‌های بدن ما باید با ماده خارجی تماس پیدا کند تا ادراکی برای ما حاصل بشه، به این معنا دخالت در این مفاهیم نداره. پس حتی بسیاری از معقولات اولا هم هست که برای انتزاعشون هیچ احتیاجی به حس نداره. بله، گاهی حس گفته میشه به یه معنای عامی، یه اصطلاح نامعنوسی هم هست که حتی شامل علم حضوری هم میشه، که در پاورقی جلد دوم اصول فلسفه در اوائل اشاره شده که ما که اینجا میگیم مفهوم حسی شامل علم حضوری هم میشه. خب حالا اصطلاح، اگر کسی ادراک حسی را به این معنا بگیره، بله ادراکات عقلی محتاج به ادراک حسی هستند، یعنی علم حضوری باید آدم پیدا کنه تا مفاهیم ازش بگیره. ولی اونی که محل بحث است ادراک حسی به معنی علم حضوری نیست. اونی که محل بحث است ادراک حسی است که از راه اندام‌های حسی حاصل میشه، چشم و گوش و سایر حواس. حالا 5 تا 6 تا کمتر بیشتر کاری نداریم. اونی که تماس بدنی با شیء خارجی درش لازمه، ارتباط شیء خارجی با یکی از اندام‌های حسی ما درش لازمه، اونا میگیم ادراک حسی. ولی اگر یک کسی بگه که درکی هم که من نسبت به خدا دارم اینم یک نوع حسی است، خب میگیم شما در اسم گذاری آزادید، برای اسم جعل اصطلاح اجازه قانونی نمیخواد از کسی. ولی اونی که محل بحث است این نیست، علم حضوری محل بحث نیست. پس نتیجه اون که ما قائل هستیم به این که عقل خودش مفاهیمی را درک می کند بدون این که از تجرید حسیات به دست بیاورد. تنها یک مورد ممکن است کسی چنین حرفی را بزنه که از راه تجرید حسیات به دست میاد، اونم وقتی دقت می کنیم می بینیم تجرید به معنای واقعیش نیست، نه اینکه واقعا مثل سیبی باشه که پوستشو میکنن، مثل گردویی باشه که پوست میکنن توش لبش کلی در میاد. گاهی گفته میشه تقرید، تقشیر، تجرید. تجرید یعنی برهنه کردن، لباس یه چیزی رو بکنن، این تجریده. تقشیر یعنی پوستشو بکنن، ازاله هست در اینجا، ازالت القشر، پوست کندن گردو، پوستش را بشکنید مغزش در بیاد. گاهی آدم اینجور توهم میکنه که معنای کلی مغزیست توی ادراک حسی خوابیده، وقتی پوستش را میکنید توش ادراک کلی در میاد. اینا یک تعبیرات عرض کنم که استعاریست، تشبیهات. واقعا توی ادراک حسی ادراک عقلی نخوابیده، نه اینکه ادراک عقلی مغزی داره و یه پوستی و پوستشو که میکنن و ادراک عقلی پیشتر میگن. ادراک حسی یه نوع ادراک خاصی است که اصلا خاصیتش اینه که فقط یه چیز رو نشون میده. ادراک عقلی یه نوع دیگه ادراکی است که خاصیتش اینه که یه شیء خاصی را نشون نمیده، قابل صدق است و بیش از یک چیز تا بی نهایت. این دو نوع ادراک اصلا نمیشه بگن یکی از بطن دیگری در میاد، لب دیگری هست، مگر به عنوان مجاز و استعاره. پس در حقیقت این تعبیرات، حتی تعبیر انتزاع، انتزاع هم یعنی کندن، اینا یک تعبیرات مجازی است، اصطلاح هست، عیب نداره. اما اگر واقعا معنای لغویش رو اراده بکنن، خیال بکنن که از توی ادراک حسی یه چیزی کنده میشه اسمش معقول ثانیه، این اشتباه هم چیزی نیست. واقعا خیال بکنن که ادراک حسی پوست و مغز داره، پوستش که میکنن مغزش میشه ادراک کلی، اینا توهماته. به کار بردن این اصطلاحات به عنوان یک اصطلاح نشانگر یک واقعیت عیبی نداره، اما اگر بخوایم واقعا معنای دقیقش را اراده بکنیم صحیح نیست. نه پوست چیزی را میکنند و نه سر چیزی را میبرند. وقتی ادراک حسی در نفس ما پیدا میشه یا یک ادراک شهودی در نفس ما پیدا میشه، ادراک حضوری پیدا میشه، ذهن ما مستعد میشود که یک مفهوم کلی را درک کند. در اینجا حالا بحث هایی است که اونها را ما دیگه بهش نمیپردازیم اینجا، که این چگونه ذهن ما این را درک میکند؟ آیا می آفریند خودش؟ ذهن صفت خلاقیت داره؟ اونچنان که ما اراده را خودمون به وجود میاریم، تصمیم که میگیریم چیکار میکنیم؟ این حالت را در خودمون به وجود میاریم. آیا وقتی صورت کلی را درک میکنیم ذهن قدرت خلاقیت داره و مفهوم را خودش به وجود میاره؟ یا نه حالت انفعالی و پذیرش داره، از جای دیگری به او افاضه میشه، او دریافت میکنه. قیامش به ذهن قیام حلولی هست یا قیام صدوری هست؟ اینای بحثای دقیقی است که باید در کتابهای مفصل و در فرصتهای وسیع بهش رسیدگی کرد. و میدونیم که افلاطون معتقده که هیچ کدوم از اینها نیست، اصلا ادراک کلیات از راه مشاهده موصول حاصل میشه. این آیه بحث های دیگریست. اونی که ما روش تکیه میکنیم اینه که ادراک عقلی از تجرید و پوسکندن حسیات به دست نمیاد، فقط بعضی از ادراکات عقلی مشروط به تحقق ادراکات حسی هست. همین اندازه. یه بحث دیگری درباره ارزش ادراکات عقلی و ادراکات حسی است، که آیا حس بیشتر قابل اعتماد است یا عقل بیشتر قابل اعتماد است؟ این بحث در واقع بیشتر درباره تصدیقات مطرح میشه، چون ارزش دادن به ادراک به لحاظ این است که ما این را مطابق با واقع بدانیم یا ندانیم. در مقایسه با خارج این از مسئله مطرح میشه. اگر گفتیم ارزش ادراکات عقلی بیشتره، یعنی عقل بهتر میتواند واقع را درک کند. اگر بگیم ارزش حس بیشتره، معناش این است که حس بیشتر میتونه واقع را درک بکنه. خب ما اون وقتی که میخواهیم از واقعیت خارجی حکایت کنیم، به صورت تصور حکایت میکنیم یا به صورت تصدیق؟ صرف تصور این کافی نیست برای اینکه ما واقعیت خارجی رو نشون بدیم. صورتی را شما در ذهن تصور میکنید، بعد میگین این صورت در خارج نیست، این چه کاشفیتی داره؟ پس تا یک تصدیقی، یک اعترافی در ذهن شما نباشد به این که این صورت داره خارج را نشون میده، یعنی در خارج مستحاب داده، تصدیق حاصل نمیشه و حکایت حاصل نمیشه. مادامی که یک فقط شما به عنوان یک تصوری دارید نگاه میکنید بهش. اگر یادتون باشه گفتیم اصلا علم حصولی چجور پیدا میشه؟ از این جهت که ما بدانیم خارجی هست و این صورت ادراکی خودمون را مرآت قرار بدیم برای خارج و نظر استقلالی به این مرآت نکنیم. از راه این علم حصولی، از راه این صورت ذهنی یا مفهوم ذهنی خارج را تماشا کنیم. پس در واقع تا ما تصدیق نکنیم که این داره خارج را نشون میده، علم حصولی اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر شما همون حالت نفسانی خودتون را، مفهوم ذهنی خودتون را تماشا کنید، این علم حصولی نیست. علم حصول اینه که نظر استقلالی شما به این مفهوم ذهنی نکنید، از راه این مفهوم خارج رو ببینید، از راه این صورت ذهنی خارج رو تماشا کنید که به خود این نظر استقلالی نداشته باشید. ممکنه شما بگید من گاهی خارج رو تماشا میکنم ضمناً به خود اینم توجه دارم. خب اینجا دو تا علم دارید شما، دو تا ادراک هست، یه ادراک حضوری متعلق به اون نظر استقلالی هست، یه ادراک حصولی هست که از راه این دارید خارجا میبینید. به اون نظر که شما دارید از راه این خارجا تماشا میکنید علم حصولیه، یعنی علم باواسطه. ولی اگر اینو مرآت برای خارج قرار ندید و خودش را ببینید و بدانید و بشناسید، علم حضوریست، واسطه این نخورده اینجا. پس شما وقتی دارید خارج را تماشا میکنید، یعنی یک اعتراف ضمنی دارید به این که این صورت ذهنی مطابق با خارج است. اینجا یک نکته ظریفیه. گاهی آدم خیال میکنه که این چطور میگن تصور کاشف از خارج نیست؟ خب الان من زید را که دارم میبینم، مگه صورتش در ذهن من نیست؟ این صورت چیه؟ تصوره یا تصویره؟ خب صورت تصوره دیگه. خب و همین صورت هست که داره خارج را به من نشون میده، پس چطور میگن تصور کاشف از خارج نیست؟ اینجا باز کاشفیتش مال یک تصدیق ضمنی است. یعنی شما که دارید به این صورت خارج را میبینید، تصدیق میکنید که این خارج نماست، خارج مطابق با این صورت است. این تصدیق است که حکایت میکنه شما را راهنمایی میکنه به خارج. و الا اگر این تصدیق را نکنید، ما اینا نمیتونید مرآت قرار بدید داره خارج. شما فرض کنید که یک کسی پشت اون دیوار هست و شما نمیدونید که این کیه، یا اصلا یه موجودیه که هیچ وقت ندیدید. الان شما هر صورتی در ذهن خودتون تصور کنید، میتونید اینا کاشف از اون قرار بدید؟ ندیدید، شما اون رو نمیدونید که کیه یا چیه. علمتون به این صورت چی خواهد بود؟ علم حضوری، یعنی یک واقعیت نفسانی است که نفس شما داره مشاهدهش میکنه. علم حضوری نیست. اون وقتی که بدانید زید است و با صورت زید که در ذهنتون میاد، اون زید خارجی را دارید تماشا میکنید، یعنی اعتراف کردید به این که این صورت مال اوست و مطابق با اوست، اون وقت میشه کاشف. پس کاشفیت تصور به واسطه اون تصدیق ضمنیشه. این ممکنه یه مقدار نامعنوس باشه برای ذهن شما. تو منطق همه خوندید که قضیه یک عقد الوضع داره، یک عقد الحمل. وقتی ما میگیم الانسان کاتبون، الانسانش یک عقد الوضع داره و اونه که الانسان موجودن. این یعنی چی؟ یعنی با این که شما تو این قضیه انسان را به صورت یک تصور در نظر گرفتی، موضوع تصور دیگه، اما این موضوع تصوری است که همراهش یه تصدیق هست. قضیه بطیگه است، مصداق داره در خارج. این الانسان حیوان و ناطقی که میگی، یعنی انسانی که انسان موجود است و این انسان موجود حیوان و ناطق است. پس در قضایا موضوع تحلیل میشود با این که تصوره، ولی تحلیل میشه به یک قضیه. به اون لحاظی که تحلیل می شود تصدیق توشه، کما این که شما می تونید عکس بکنید، قضیه را به صورت تصور در بیارید. با این که قضیه بود قبلا، اما حالا که نظر تصوری که بهش می کنید دیگه کاشفیت نداره. شما زید را در خارج دیدید ایستاده هست و گفتید زیدون قائمون، این تصدیقه و حکایت میکنه از خارج. اما اگه برگشتید به خود این زیدون قائمون توجه کردید، بگید زیدون قائمون قضیتون، همون زیدون قائمونی که اونجا قضیه بود اینجا شد تصور، شد موضوع. کاشفیت خودش از دست داد دیگه، هیچ وقت حکایت از این نمی کنه زیدون در خارج قائم هست یا نیست. اونجای زیدون قائمون تصدیق است که شما این را به عنوان حکایت خارج بکنید، توش حکم کنید به این که زید قائم است. یعنی این ادراک من مطابق با خارج است، زید موجود در خارج دارای قیام خارجی، اون وقت این کاشفیت از خارج دارید. اما اگر زیدون قائمون را به صورت تصور بگید، بگید قضیه زیدون قائمون یا زیدون قائمون قضیتون، در اینجا میشه تصور. پس تصور بودن یا تصدیق بودن تابع نظر ماست، تابع اون حالتی که ما داریم و بهش نظر میکنیم. اگر همراه با اعتراف است به این که مطابق با واقع است و نشان دهنده واقع است، این اعتراف ضمنی اگر توش هست این قضیه است، ولو به صورت تصور شما دارید درک میکنید. الان صورت زید رو دارید میبینید، هیچی هم هنوز حکمی نکردید، ولی اگر واقعا فکر میکنید که دارید زید خارجی را میبینید، همراهش یک قضیه هست، یک تصدیق هست، تحلیل میشه به تصدیق، اونچنان که موضوع تحلیل میشه به عبدالبعث. به هر حال اینا یه توضیحاتی بود که ممکنه شبهاتی از سابق در ذهنتون مونده باشه یا بعد به ذهنتون بیاد، اینا توضیح دارم که متوجه باشید. پس مسئله ارزش ادراکات عقلی و حسی و مقایسه اینها بعد از مسئله اصالت و حس و عقل در تصدیقات مطرح میشه. فعلا درباره اصالت حس و عقل در تصورات بحث ما تمامه و نتیجه‌ام این شد که عقل اصالت دارد در ادراکات خودش، اما نه به این معنا که حس تابع عقله. گاهی اینجور خیال میشه که اگر گفتیم عقل اصیل است، یعنی اول ادراک بال عقل است، حس به دنبال او ادراک پیدا میکنه. نه، هم چیزی مطرح نیست. منظور از اینه که آیا ادراکات عقلی از حس گرفته شده یا نه، از تجرید حسیات به دست آمده یا نه. اگر کسی گفت نه، از تجرید حسیات، از تغییر حسیات به دست نیامده، این قائل به اصالت عقله. اگر گفت نه، همه ادراکات عقلی از تجرید و تغییر حسیات به دست آمده، این قائل به اصالت حس است. در جلسه آینده انشاءالله درباره اصالت حس و عقل در تصدیقات بحث می‌کنیم.